أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، سروران و اساتید بزرگوار که در این جلسه در خدمتشون هستیم. بنده به نوبه خودم باید در واقع تبریک بگم این ایامی که در پیش داریم، ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و ولادت امام بزرگوارمون، امام راهبمون، که در واقع همه ماها ریزخوار سفره‌ای هستیم که این بزرگوار برای ما پهن کردن. همه شهدای عزیزی که در این 40 سال به شهادت رسیدن، به مقام عظمای شهادت رسیدن، به نوعی مدیون ایشون هستن. همه کسانی که در این 40 سال با معارف اسلام و قرآن آشنا شدن، مدیون ایشون هستن. این شهره که مکتب عزیز شیعه حضرات معصومی پیدا کرده و تأثیر گذاری که در جهان پیدا کرده، در واقع به نوعی تا اندازه زیادی مرهون این بزرگوار هستش. انشاءالله همونطوری که در دنیا از فیض وجودشون بهره بردیم، بهره‌های عظیم بردیم، انشاءالله در اون عالم هم ما رو و مردم رو و شیعیان رو و این نظام رو از دعاهای خودشون بی نصیب نکنن. دهه فجر رو هم که در پیش داریم باید دعا کنیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده، واقعا سرباز حقیقی و مخلص این نظام و این انقلاب باشیم، آدم مرگ در واقع خودمون به مدیون این انقلاب و نظام بدانیم و سعی کنیم هرچه از دستمون برمیاد برای این نظام انجام. موضوع بحث ما تفسیر سوره توحید بود. آیه اول رسیدیم، قل هو الله احد. این مطالبی رو درباره واژه الله گفتیم، نکاتی رو درباره واژه هو گفتیم و بحث احد رو پیش کشیدیم که گفتیم قرآن کریم در این آیه خداوند متعال رو به صفت احدیت توصیف کرد. اون اللهی که شما میشناسید او احد است. در جلسه قبل عرض کردیم واژه الله در میان مشرکین مشهور بوده، معروف بوده قبل از نزول قرآن و دارای بار معنایی داشته بوده. مهمترین بار معنایی واژه الله برای مشرکان اون خالق یگانه بوده است، چون مشرکان در این که هستی یک خالق بیشتر ندارد، یک صانع بیشتر ندارد و اون خداست، در این شک نداشتن، به این اعتقاد داشتن، یعنی یگانگی در خالقیت رو اعتقاد داشتن که هستی یک خالق بیشتر ندارد، ما سوى الله همه مخلوق خدا هستن. منتها در این که این الله یگان معبود و یگان رب هست یا نه، انحراف و شرکشون در این که حالا آیه این رو می‌فرماید که اون اللهی که خالق یکتاست، یگان خالق هستیست، او احد هم هستیست، او متصف به صفت احدیت هست. در تعریف احدیت فرمودن که واژه احد یعنی اون موجودی که در ذاتش ترکیب نیست، یعنی ذاتش منزه از اجزا هستید، موجودی که هیچ جزئی ندارد و هیچ ترکیبی ندارد. قرآن کریم می‌فرماید که او احد است. در کتب لغت هم همینطور گفتن ذاتون لا جز الله، ذاتی که جزئی ندارد. ما چند نوع ترکیب داریم، خداوند متعال از همه این ترکیب ها منزه است. یک ترکیب رو اصطلاحاً بهش میگن ترکیب مقداری، ترکیبی که اجسام دارن مثل طول و عرض و عمق و وزن و امثال اینها. خداوند متعال دارای این نوع از اجزاء مقداری نیست، چون جسم نیست. یه نوع اجزا داریم، اجزای عقلیه. یه نوع ترکیب داریم، ترکیب عقلیه. بهش میگن ترکیب ماهیت و وجود. خدا احد است، یعنی خداوند متعال دارای دو جزء ماهیت و وجود نیستش. دو نیستش که مثل دیگر موجودات ماهیت داشته باشد. خداوند وجود بحت است، وجود صرف است. چون اگر بگید ماهیت داره، یعنی دارای دو جزء ماهیت و وجود است، در واقع مرکب شده است وجود و ماهیت. ماهیت هر شیء حدود وجودی اون شیء، ماهیت هر شیء مجموعه از داشته ها و نداشته های اوست. یعنی موقعی که شما ماهیت یک شیء رو بیان میکنید، یک شیء رو تعریف میکنید، در واقع به دلالت مطابقی و دلالت التزامی دارید که این چی دارد و چی ندارد. مجموعه داشته ها و نداشته های هر شیء ماهیت اون شیء. مثلا میگن ماهیت انسان حیوان ناطق بودن است. حیوان و ناطق یه ماهیت انسان. حیوانت یعنی حیوانیت دارد، یعنی خواص حیوان رو داره، ویژگی های حیوان رو داره. خب یه امر وجودی شد. ناطق است، یعنی دارای نطق است، دارای کلام است یا دارای تعقل است. همین که میگویید حیوان است و ناطق، دارید دو تا از دارایی های انسان رو میگید، در کنار بی نهایت نداشته های انسان رو هم دارید بازگو میکنید. اگر حیوان است پس جسم نیست، پس درخت نیست، پس خورشید نیست، پس زمین نیست، پس جبرئیل نیست، پس میکائیل نیست، پس عزرائیل نیست. حیوان است یعنی خیلی چیزهای دیگه نیست. ناطق است یعنی ساحل نیست، یعنی ناطق نیست. هر موجودی که ماهیت داره محدودیت وجودی داره، ضعف وجودی داره، نقصان وجودی داره. هر موجودی هم مرکب از ماهیت و وجود. شما موجودی در این عالم پیدا نمی کنید که ماهیت نداشته باشید، یعنی حدود وجودی نداشته باشید. در یک خواهد ماهیت نداشته باشید، باید وجود بی نهایت داشته باشید. پس خداوند دارای اجزاء عقلی مثل ماهیت و وجود نیستش. این نوع اجزا رو هم نداره، این نوع ترکیب رو هم نداره. یه ترکیب دیگر ترکیبی است که در فلسفه بهش میگن ترکیب از ماده و صورت، به بیان ساده تر از استعداد و فعلیت. به عنوان مثال شما یه تخم مرغ رو در نظر میگیرید، این تخم مرغ بالفعل فعلحال تخم مرغ است، یعنی ویژگی ها و خواص تخم مرغ داره. اما در درون این تخم مرغ، در ذاتش یه چیزی هست به نام استعداد مرغ شدن، قابلیت مرغ شدن، که اگر در شرایط خودش قرار بگیره اون قابلیت فعلیت پیدا میکنه. شما بذر یک درخت انار رو در نظر بگیرید، فلحال و بلفل بذر است، فقط خواص بذر انار رو داره، یه خواص خود انار و دانه های انار رو نداره. اما در درون این بذر یه ویژگی وجود داره به نام استعداد انار شدن و یه امر وجودیه. این اگه در شرایط خودش قرار بگیره میشه انار، میوه انار میده. پس هر موجودی دارای یک قوه است و دارای یک فعلیت، اصطلاحاً بهش میگم دارای ماده و صورت است. پس هر موجودی مرکب از ماده و صورت است. خداوند دارای این ترکیب نیست، دارای این اجزا نیستش. هر موجودی مرکب شده است وجود و عدم، از داشته ها و نداشته ها. هیچ موجودی رو شما سراغ ندارید که نداشته نداشته باشد، حتما نداشته ها و نقصان هایی دارد. پس هر موجودی مرکب است از وجود و عدم، از داشته ها و نداشته ها. ما اقسام ترکیب داریم و اقسام جزء و اجزا داریم. احد یعنی موجودی که هیچ جزئی ندارد، هیچ اجزایی ندارد، هیچ ترکیبی ندارد. حالا که هیچ جزئی نداره پس نیازمندم نیست دیگه، چون هر موجود مرکبی نیازمند و اجزایش هست. تا اجزایش اول خلق نشه اون مرکبه وجود پیدا نمی‌کنه. پس باید یک کسی باشد ابتدا اجزای اون رو به وجود بیاره، بعد با ترکیب خود اون موجود مرکب هم به وجود بیاید. چون خداوند متعال خالق یگانه هستش، خالقی غیر از او نیست، همه مخلوقند، پس کسی نیست که اجزایی رو برای خداوند متعال ایجاد بکنه یا کسی نیست که خداوند رو محدود کرده باشه، حدود به او داده باشه، ماهیت به او داده باشه. چون موجودات ماهیتشون رو خودشون برای خودشون نمی سازن، ماهیتشون از بیرون از وجودشون، یعنی از علل وجودیشون می گیرن، از خالقشون می گیرن. چون خدا خالق ندارد پس ماهیت ندارد، پس اجزا ندارد، پس ترکیب ندارد. پس احد یعنی این، احد یعنی موجودی که هیچ اجزایی ندارد، پس هیچ ترکیبی ندارد. حالا که فاقد هر نوع ترکیب شد و فاقد هر نوع اجزا شد، یعنی یک وجود بی نهایتی دارد، یک وجودی دارد که هیچ حدی براش نیست. چون اگه بخواد وجودش حد داشته باشه، یعنی باید ماهیت داشته باشه، یعنی اجزا داشته باشه. حالا که وجود خداوند متعال یک وجود بی نهایتی شد، معناش این استش که در واقع هر کمالی در عالم وجود دارد، خدا دارای اون کمال هست. هر کمالی که مخلوقات دارن، خدا اون کمال رو به نحو کاملش و اتمش دارد. اگر مخلوقات علم دارن، خدا داره کاملش رو، اگر قدرت دارن داره، اگر حکمت دارن داره. هر صفت کمالی که در عالم هست، در واقع اون ذاتی که تجزیه نداره، اجزا نداره، ترکیب نداره، اون کمال رو به طور بی نهایت دارد، به طور اکمل و اتمش دارا هستید. خب اگر خداوند متعال اینطور شد، معنای احدیت به این معنا شد، یه لازمه دارد. لازمش این استش که صفات خداوند متعال صرفا تغایر مفهومی با هم دارن، تغایر وجودی ندارن، تغایر در باطن ندارن. ببینید ما صفاتمون در واقع عین یکدیگر نیست، تغایر واقعی و وجودی با هم دارن. فرض کنید قدرت ما در بازوان ماست، ولی علم ما فرض کنید در عقل ما و در ذهن ما هستش. این هر کدوم یه موضعی دارن. قدرت ما عین علم ما نیست، علم ما عین قدرت ما نیست. یعنی صفات ما هم تغایر مفهومی دارن، هم تغایر وجودی دارن. اگر خداوند متعال هیچ نوع ترکیبی ندارد، هیچ نوع اجزایی ندارد، پس صفات خدا باید در خارج، در وجود عین یکدیگر باشند و عین ذات خدا باشند. یعنی خداوند یک پارچه ذات است و ذاتش یک پارچه علم است و علمش یک پارچه قدرت است و قدرتش یک پارچه ذات است. این نیست که بخشی از ذات خدا موطن علمش باشه، بخشی از ذات خدا موتن قدرتش باشه. اگر ما میگیم خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، نه که این صفات در ذات خدا سه صفت مجزا باشد. در عقل ما که میان به صورت معرفت که میخواد برای ما در بیاد، تجزیه پیدا میکنن، جدا میشن و تغایر پیدا میکنن. این موقعی در قالب مفاهیم و فهم و معرفت در میان اینا تغایر پیدا میکنن، ولی در ذات خدا اینا هیچ تغایری با هم ندارن، هیچ گسستگی از یک دیگر ندارن، عین یک دیگر هستن. خب حالا که این احدیت خدا و جزء نداشتن و ترکیب نداشتن این لوازم رو داره، لازمه دیگرش هم این هستش که وجود مستقلی در برابر خداوند متعال نباشد. هر موجودی رو اگر شما در برابر خدا حساب کنید، یعنی بی نیاز و غیر مخلوق خدا حساب کنید، غیر معلول خدا حساب کنید، این با احدیت خدا جور در نمیاد. چون اگر یک موجودی باشد که مخلوق خدا نباشد و مستقل و در برابر خدا باشد، یعنی یک کمالاتی داره که خدا او رو نداره و الا مستقل نمیشد. حالا که خدای اون کمالات و اون فرد مستقل رو نداره، در واقع خداوند متعال مرکب شد از ماهیت وجود، مرکب شد از داشته و نداشته. این با مقام احدیت و صفت احدیت سازگار نیست. پس احدیت خدا اقتضا میکنند که نه در ذاتش اجزا داشته باشد و ترکیب داشته باشد و نه در بیرون ذاتش رقیب داشته باشد، مثل داشته باشد یا یک وجودی در مقابل خدا مستقل باشد و وجود استقلالی داشته باشد. این معنای احد این است، این دارای خدا احد است، یعنی ذاتش دارای ترکیب و اجزا نیست، به این معناست و این هم لوازم معرفتی این اسم احد است. به همین خاطر که در زبان عرب احد فقط صفت خداوند متعال قرار گرفته. شما در هیچ یک از اشعار عرب یا در ادبیات عرب پیدا نمی‌کنید که مثلا گفته باشن زیدون احدون، الارض احدون، امرون احدون. واحد رو نسبت میدن، میگن الارض مثلا واحدون، زیدون واحدون، امر واحدون، اما نمیگن که احد. احد رو فقط برای خدا به کار میبرن چون معتقدن که جز خدا هیچ موجودی نیست که فاقد اجزا و فاقد ترکیب باشد و شایسته این صفت احدیت باشد. ما یه واژه دیگری هم داریم به نام واحد. قرآن خدا رو با یک شرایطی به واحد هم توصیف کرده، لله الواحد القهار. بین واحد و احد فرق میکنه، هر دو دلالت بر وحدت دارن اما دلالتشون با هم دیگه فرق میکنه. شما یه ظرف آب رو بردارید، تو 10 تا لیوان بریزید، 10 تا لیوان رو پر کنید، لیوان اولی یک لیوان است، واحد است، لیوان دومی هم واحد است، لیوان سومی هم واحد است، لیوان چهارمی هم واحد است، هر کدوم واحد هم تنها هم. یعنی وحدت دارن، وحدت عددی دارن، یکی هم دوتا نیست. لیوان الف 2 لیوان نیست، 1 لیوانه. زید 1 انسان است، امر 1 انسان است، بنده 1 انسان هم، شما یک، هر کدوم ما واحدیم، یکی هستیم، دوتا نیستیم. پس ما میتونیم واحد باشیم، اما همین 10 تا لیوان رو که هر کدوم رو به تنهایی که نگاه میکنیم میگیم واحد است، اون جنبه مشترکش رو که در نظر بگیریم که آب بودن باشد، به اون لحاظ این 10 تا یکی میشن، در واقع یک در اون آب بودن وحدت پیدا میکنن. و اگر بخوایم اون وحدت شما در نظر نگیریم، این 10 تا رو با هم ببینیم، میگیم 10 تا لیوان، یعنی کسرت به وجود اومد از قرار گرفتن لیوانهای دیگر در کنار این لیوان اولی. در واقع چند تا لیوان شما پیدا کردید؟ این عدد 10 به وجود آمد، هر کدوم به تنهایی یکن اما با هم قابل لحاظ میشن و میشن 10 لیوان. زد یه انسان است، من یه انسان، هم یک انسان، با هم که در نظر میشن، جمع که میشن، کنار هم که قرار میگرن، به هم که اضافه میشیم، میشیم 3 تا انسان. 7 تا انسان دیگه هم به ما اضافه بشه، میشیم 10 تا انسان. واحد این در واقع نقصان درش هست که تعدد پذیر است، تکثر پذیر است. مشتکان عرب گفتن که این بت واحد است، اون بت واحد است، خدا هم اله واحد است. خدا رو به عنوان اله واحد قبول داشتن، به عنوان احد قبول نداشتن، یعنی در الوهیت احدیت داشته باشه. در خالقیت قبول داشتن که احد است، اما در الوهیت و ربوبیت نه. این خرافاتی بود که اونا داشتن. قرآن هیچگاه نگفته خدا اله واحد است، الله و اله واحد، اینجوری نگفته، چون مشرکان اینو قبول داشتن، گفتن بله خدا هم یه الهه، این بت ما هم یه الهه، بت فلان قوم هم یه اله هست، همچنان که میگیم زید یه انسانه، امر یه انسانه، این نوع وحدت رو قبول داشتن. اما این وحدت شایسته ذات اقدس الهی نیست و همین خاطر خداوند متعال در قرآن کریم هر جا خواسته واژه واحد رو به خدا نسبت بده، یک کلمه قبلش یا یک جمله قبل و بعد آورده تا بگوید این واحدیت خدا با اون واحدیتی که شما قائل هستید فرق میکنه. اون واحدیتی که شما برای اله خودتون قائلید، اون واحدیت خدا نداره، خدا واحدیتش، واحدیت خدا جور دیگری است. به عنوان مثال در سوره ابراهیم می فرماید و برزو لله الواحد القهار، آشکار می شوند برای خدایی که واحد قهار است. یعنی کلمه قهار رو آورد. در شش آیه از آیات دیگر قرآن کریم کلمه واحد که به خدا نسبت داده شده کلمه قهار هم اومده. قهار یعنی غالب، این کسی که غالب است بر موجودات دیگر. این الف لام هم الف لام هست است، یعنی خدا واحدی است که بر همه غالب است. کسی در عرض خدا نیست، کسی نمیتونید به خدا اضافه کنید بگید دو تا خدا، دو تا اله. خدا یکی است، اما یکی که در مقابلش هیچ موجود دیگری قرار نداره، هیچ اله دیگری قرار نداره. یا در سوره انعام میگن قل انما هو اله واحد، اون اله واحد است. اینجا یکتایی رو نمیرسونه این جمله، جمله بعدی میاد تکمیل میکنه و اننی بری اون مما تشکون. خدا اله واحدی است که هر اله دیگری مردود است، من بری هستم از اونای دیگری، یعنی اله دیگری در مقابل خدا قرار ندارد. اما اگر به تنهایی بگیم خدا اله واحد است، هو اله واحد، این وحدت رو نمیرسونه، یگانگی رو نمیرسونه، چون میگه بله خدا اله واحد است، بت ما هم اله واحده، بت زید هم اله واحد است. یا در سوره دیگر الهکم اله واحد، اله شما انسان ها یکی بیشتر نیست، هم خداست، لا اله الا هو. اگر الهکم رو نمی گفت باز یگانگی خدا بیان نمی شد و توضیح داده نمی شد. و همین خاطر در سوره توحید فرمود قل هو الله احد، نگو قل هو الله واحدون. اگر واحد رو می گفت نقصان داشت، وحدت خدا و یگانگی خدا رو بیان نمی کرد. یه وقت شما بگید که ما جاءنی وحدون، واحدون، یه نفر پیش من نیومد. اما اگر سه نفر با هم پیش شما اومده باشن، شما جملتون درسته، دروغ نیست. اگه به شما بگن این سه نفر که اومدن چی بود، بگید من گفتم یه نفر پیش من نیومد، من گفتم سه نفرن که نیومد. یعنی واحد فقط واحد رو نفی میکنه در ما جاءنی واحدون، اما نفی نمی‌کنه که سه نفر با هم اومده باشن، ده نفر با هم اومده باشن. اما اگر بگید ما جاءنی احدون، معناش این که نه یه نفر میشه من اومده، نه سه نفر اومده، نه ده نفر اومده، نه هزار نفر اومده، هیچ چی نیومده. به بخش از شما میگید که ما قاومنی واحدون، کسی در مقابل من مقاومت ندارن، واحد در مقابل من، یه نفر مقاومت نداره. یعنی اگر دو نفر برم بیان، سه نفر بیان، بله اونا میتونن منو مغلوب بکنن. اما اگر بگید که احدون، ما قاومنی احدون، کسی احدی در برابر من مقاومت نداره، یعنی نه یه نفر، نه ده نفر، نه هزار نفر، هیچ که نمیتونه در مقابل من بیسته و منو مغلوب بکنه. به همین خاطر در روایات ما فرمودن که خدا رو اگر میگید واحد است، بدونید که به چه معنا میگید واحده. اون واحدی که در ادبیات و در محاورات خودتون به کار میبرید، او شایسته خداوند متعال نیستش. اما الله الصمد، در این آیه خداوند متعال خودش رو توصیف میکنه به صمد بودن. صمد یه معنای لغوی داره که به همین معنای لغوی در این آیه به کار رفته. جلسه قبل هم عرض کردیم که این صفت صمد و اسم صمد فقط در همین سوره برای خداوند متعال آمده و در همین آیه آمده. دیگر در دیگر آیات و سوره ها ما از اسم صمد برای خداوند متعال یا توصیف خداوند متعال به صمد بودن رو ندیم. صمد معنای لغویش اینه، یعنی کسی که دیگران او را قصد میکنن و به او اعتماد میکنن تا نیازهاشون رو برطرف بکنه. صمدگو یعنی او را قصد کردن تا نیازشون رو برطرف بکنه. و همین خاطر خیلی از مفسران صمد رو در این آیه اینجور معنا کردن، صمد یعنی اون آقایی که دیگران برای رفع نیازهایشان به او توجه می کنند تا او نیازهایشان را برآورده بکنه. البته در برخی از ترجمه ها و برخی ها هم الله الصمد رو به معنای خدای بی‌نیاز گرفتن، توصیف کردن و ترجمه کردن به خدای بی‌نیاز. خدای بی‌نیاز معنای الله الصمد نیست. بی‌نیازی خدا از لازمه و لوازم صمد بودن خداوند متعال. پس صمد در این آیه به این معنا خدا صمد است، یعنی خدا کسی است که به او توجه می شود و اعتماد می شود تا نیازها را برطرف بکند. در این آیه اصطلاحاً ما دو تا اطلاق داریم، دو نوع اطلاق داریم بر حسب قواعد تفسیری. یه اطلاق به لحاظ مورد نیاز است و مورد قصد است. خب خدا کسی است که او را قصد می کند تا نیازها را برطرف کند. سوال اینه در چه نیازهایی به خدا توجه می شود کرد؟ در چه نیازهایی باید به خدا توجه کرد؟ نیازهای مادی، نیازهای معنوی، در رزق، در علم، در قدرت، در اعتبار داشتن، در شهرت داشتن، در چه چیزی؟ در چه نیازهایی خدا رو باید قصد کرد؟ آیه اطلاق داره، میگه در همه نیازها. اگر خدا فقط در یک نیاز صمد می بود باید قید می آورد در آیه. حالا که جایی نمی آورده، یعنی در هر نیازی خدا صمد است، یعنی همه نیازها رو او برطرف می کنن. یعنی کسی است که همه نیازها باید به او ارجاع شود. سوال بعدی این است چه کسانی باید به خداوند توجه کنن و اعتماد کنن در رفع نیاز؟ چه موجوداتی؟ ملائکه، انسان‌ها، حیوانات، جمادات، چه موجوداتی؟ باز آیه اطلاق داره، الله الصمد اطلاق داره، یعنی همه موجودات. این الف لامی هم که بر سر صمد آمده یکی از قواعد ادبی این استش که اگر مسند ما یا خبر ما الف لام بر سرش بود این دلالت بر حذف می‌کنه. الله یه وقت میگیم الله الصمد، یعنی خداوند رافع نیاز است. خدا رافع نیازه، یعنی دیگران هم میتونن رافع نیاز باشن. اما اگر الف لام بیاریم میگیم الله الصمد، معناش این هستش که غیر از خدا هیچ کسی صمد نیست. این صمد بودن انحصار در خداوند متعال دارد. پس همه موجودات قاصدن خدا رو قصد کنن، چون صمدی غیر از خدا وجود ندارد. کسی غیر از خدا نیست که نیازها رو برطرف بکنه. پس این الله الصمد هست رو رسون، عمومیت رو رسون در متعلق نیاز، در چه نیازهایی، موارد نیاز، افراد نیاز و نیازمند، و اطلاق رو رسون، انحصار رو رسون در این که فقط خدا صمد است، غیر از خدا صمدی در عالم وجود ندارد. هر موجودی سه ساحت وجودی دارد، ذات دارد و صفت دارد و آثار دارد. ما یه ذات داریم، یه وجود داریم، بعد یک صفات ذاتی داریم، بعد یک افعالی داریم، اعمال و افعال و آثاری داریم. خب موجودات در هر سه ساحتشون نیازمند خداوند متعالن. چون فرمود خداوند این صمد بودنش اطلاق دارد یک، و انحصار دارد صمدیت در خداوند متعال دو. پس موجودات در اصل ذات و وجودشون خدا رو قصد میکنن و خدا به اونها وجود میده، نیاز در وجود ذاتشون رو او برطرف میکنه. موجودات در صفات وجودشون خدا رو قصد میکنن، خداست که نیازهای صفاتی اونها رو برطرف میکند و اونها صفات و بیدگی میدهد. موجودات در افعال و آثار وجودیشون خدا رو قصد میکنن و خداست که قدرت و توفیق و نیرو و اسباب فعل و عمل رو برای موجودات فراهم می‌کنه. پس ما موقعی که میگیم الله الصمد، یعنی ای خدایی که همه نیازهای من رو، چه نیازهای ذات و وجودم رو، چه نیازهای در صفات و ویژگی‌هام رو، چه در افعال و اعمالم رو تو باید برطرف کنی. هر عملی که میخوام انجام بدم من نیاز به تو دارم، تو باید اون نیاز رو برطرف کنی، و هر صفتی که بخوام برسم به تو نیاز دارم، تو باید برطرف بکنی، و در ذات و وجودم هم همینطور. در واقع این الله الصمد میخواهد بگوید که شما در هر فکری، در هر موردی، در هر موضوعی نیازمند خداوند متعال هستید و باید خدا را قصد کنید و باید رو به درگاه خدا بیاورید، چون همه موجودات این کارو میکنن، چون هیچ کسی غیر از خدا نیست که بخواید به اون توجه کنید و او را قصد بکنید. آیات دیگری البته دارید دلالت بر این مطلب دارد، اما نه به این نوع و گسترهی که این جمله الله الصمد در حالی که جمله ایست موجز، دو کلمه بیشتر نداره، الله الصمد یا الله است و یک صمد. این صمد اینقدر بار معنایی وسیع و گسترده می دارد. به همین خاطر مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که جامع ترین اسم از اسماء فعلی خداوند متعال اسم صمد است، یعنی همه اسماء فعلی خداوند متعال زیر مجموعه اسم صمد هستش، مثل رازق بودن، مثل پناه دادن، مثل غفار بودن، مثل رحیم بودن و دیگر صفات فعلی خداوند متعال. از امام جواد علیه السلام سوال کردند، قیل له ما صمد، صمد یعنی چی؟ قال علیه السلام امام جواد فرمودند که از سید المسمود الیه فلقلیل والکثیر، صمد اون آقای سید و بزرگی است که مسمود الیه هست، یعنی همه به او توجه میکنن، همه به درگاه او میروند، همه به او اعتماد میکنن. فلقلیل والکثیر، چه اون خواسته و نیازشون کم باشد کوچک باشد که خواسته هاشون زیاد باشد، هر موجودی در واقع برای خواسته چه کوچک چه بزرگ خدا را قصد میکنند و خدا را قصد. هر چند اونهایی که ایمان ندارن یا ایمان ضعیفی دارن در واقع فکر میکنن موجودات دیگر هستن که نیاز اونها را برطرف میکنن. آیه میخواد بگوید نه، هر علتی در عالم که یک نیازی رو بر شما برطرف کرد، هر موجودی که برطرف کرد، اون خداست که برطرف کرده، از مجرای وجود اون موجود و اون علت برطرف کرده. ما روایات دیگری، این روایتی که از امام جواد علیه السلام خوندم، در واقع حضرت آیه رو بر اساس همون معنای لغوی صمد تفسیر کردن. گفتیم صمد در لغت به همین معناست، یعنی کسی که به او توجه می شود برای رفع نیاز. امام جواد علیه السلام هم در واقع الله الصمد رو هم به همین معنای لغوی تفسیر کردن. روایاتی از امام حسین علیه السلام داریم، از امام سجاد علیه السلام داریم، از امام باقر علیه السلام داریم در تفسیر همین الله الصمد. تفسیری که این بزرگواران کردن تفاوت داره با تفسیری که امام جواد علیه السلام کرده، اما تفسیر این بزرگواران لازمه تفسیر امام جواد علیه السلام هست. به عنوان مثال امام حسین علیه السلام درباره صمد و مودن از صمد الذی لا جوف له، صمد یعنی کسی که تو خالی نیست، یعنی نقصان نداره، تو پر است، ضعف و نقصان نداره. و صمد الذی لا یأکل ولا یشرب، صمد کسی است که نمیخورد و نمی آشامد. الذی لا ینام، کسی است که نمیخوابد. الذی لم یزل ولا یزال، صمد کسی است که ابدی است، ازلی است، سرمدی است. خب این تفسیری که امام از الله الصمد کردن با امام جواد تفاوت نداره، لازمه تفسیر امام جواد علیه السلام اینه. اگر کسی مورد توجه همه موجودات بود، همه موجودات نیازهاشون رو باید برطرف کند، خب خودش باید پر باشه دیگه، خودش باید نیازمند باشه، تو خالی باشه. اگه تو خالی باشه نمیتونه نیازهای همه موجودات رو برطرف کنه. پس لا جوف له لازمه اون صمد به معنایی است که امام جواد علیه السلام کرد. اگر خدا العیاذ بالله اکل داشته باشه، شرب داشته باشه، خواب داشته باشه، که نمیتونه نیازهای دیگر رو برطرف کنه، خودش نیازمند است، خودش نیاز داره که کسی غذا بر او فراهم بکنه، العیاذ بالله، پس خودش میشه نیازمند دیگه، صمد نیست. در حالی گفتیم الله الصمد، الافلام الافلام انحصاره، یعنی هیچ بی نیازی نیست جز خدا، همه نیازمندن و نیازشون به درگاه خدا، و اگر خداوند علیه عزو بالله بخواد عکس بشه و داشته باشه دیگه اون الف لام سمد در واقع تعارض داره با این خدا خودش میشود نیازمند. خدا اگر بخواهد العیاذ بالله بخوابد که نمیدونه نیازهای موجودات را آن به آن برطرف بکنه. در روایتی امام سجاد علیه السلام میفهمد که از سمد الذی لا شریک له، سمد کسیست که شریک ندارد و اگر بخواد شریک داشته باشد در واقع اون شریک مستقل از خداوند متعال است، بی نیاز از خداوند متعال است و خداوند سمد او نیست، در حالی که آیه میگوید خداوند سمد است برای همه موجودات و همه موجودات در واقع نیازمندند و یک سمد بیشتر نداره. پس اگر کسی شد سمد به این معنا که رافع نیاز همه موجودات است، دیگه نباید شریک داشته باشد. روایاتی که از دیگر حضرات معصومین رسیده اونها در واقع لازمه همین تفسیریست که الله صمد شد و لازمه تفسیریست که امام جواد علیه السلام کرد. مثلا امام سجاد علیه السلام میفرماید از صمد الذی اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، صمد کسیست که اگر بخواهد شیئی را ایجاد کند کن فیکونی ایجاد میکنه، یعنی نیازمند علل و اسباب و زمان و تدریج و اینها نیستش. خب طبیعه دیگه، چون گفتیم خدا صمد است یعنی رافع همه نیازهاست، هر موجودی مخلوق اوست و نیازمند اوست. اگر خودش بخواهد افعالش رو از طریق علل و اسباب انجام بده و نیازمند و مقید و اسباب باشه دیگه صمد نیست، الله و صمد دیگه معنا پیدا نمی کنه. دیگر روایات هم همین ویژگی رو داره. نکته دیگری که درباره الله الصمد هست این هستش که چرا در این سوره الله تکرار شد؟ قل هو الله احد، بعد فرمود الله الصمد، چرا نفرمود قل هو الله احد صمد یا قل هو الله احد هو الصمد؟ این الله رو چرا به کار برد؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که به خاطری که بگوید هر یک از این دعایه برای توصیف و تعریف اختصاصی خداوند متعال کافی است. اگر بگوید قل هو الله و احد خدا احد است، خدا رو با تعریف با جامع ترین معنا تعریف کردید و یک ویژگی برای خدا آوردید که این ویژگی هیچ موجودی ندارد. اگرم بگید الله الصمد، باز خدا رو با یک ویژگی توصیف کردید که در انحصار خداوند متعال است و موجودات دیگه این ویژگی رو ندارن. پس تکرار الله در آیه بعد از نظر علامه طباطبایی این هستش که خداوند متعال میخواهد به ما بفرماند که هر کدوم از این دو آیه برای توصیف خداوند متعال، توصیف اختصاصی خداوند متعال کافی است. در آیه بعد آیه لم یلد ولم یولد هست. در قرآن کریم 30 آیه داریم که ناظر است به اینکه خداوند متعال نه فرزند دارد نه فرزند کسی است. 30 آیه از آیات قرآن کریم ناظر به این موضوع. حالا اینکه حالا چرا قرآن کریم در 30 آیه به این موضوع پرداخته که خدا فرزند ندارد و دار و فرزند کسی نیست و در سوره توحید که از عمیق‌ترین سوره های قرآن کریم هست، از سوره های توحیدی است، در کنار احد بودن و صمد بودن اومده بود که خدا فرزند ندارد و فرزند کسی نیست، حالا نکته ای داره که انشاءالله عرض میکنیم. مشرکان با دو واژه ابن و ولد در واقع اظهار میکردن که علیاذ بالله خداوند متعال دارای فرزند است. گاهی وقتا میگفتن خداوند ابن دارد علیاذ بالله، گاهی وقتا میگفتن خداوند ولد دارد، هم نسبت ابن میدادن هم نسبت ولد میدادن. به همین خاطر خداوند متعال در این 30 آیه گاهی ابن رو آورده و از خدا نفی کرده، گاهی واژه ولد رو آورده از خداوند متعال نفی کرده. اما این دو تا واژه تفاوتی با هم دارن. ابن دو تا معنا داره اما ولد یه معنا داره. ابن رو گاهی وقتا در جایی به کار میبرن که میخوان بگن این فرد تقرب دارد به فلان شخص، نزدیک است، کرامت و شرافت داره در نزد او. یعنی ابن معنای فرزند حقیقی رو نمیده. یه واژه و اصطلاح تشریفاتی است، مثل این قرآن کریم از یهودی‌ها نقل می‌کنند که نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم. مراد یهودیان از اینکه میگفتن ما فرزندان خدا هستیم، نه که ما واقعا فرزند حقیقی خداییم، مرادشون این بود که ما مقربیم، ما قوم مقربیم، ما قوم ممتاز و برگزیده هستیم. خدا خیلی ما رو بیشتر از دیگر بندگانش و دیگر امتها دوست داره. یه واژه یه معنای دیگر ابن هم همون فرزنده است، به معنای حقیقی فرزند هست، همون که قرآن کریم از مسیحیان نقل میکنند که میگفتند که حضرت مسیح فرزند خداوند سبحان است و قالت نصارا المسیح ابن الله، در سوره توبه آیه 30 گفتند که مسیح ابن الله است. مسیحی ها که میگفتند حضرت عیسی ابن الله است، مرادشون شرافت و کرامت حضرت عیسی در نزد خدا نبود، مرادشون که واقعا العیاذ بالله حضرت عیسی فرزند خداوند متعال است. اما ولد نه، ولد همیشه در همون معنای حقیقی خودش، یعنی فرزند حقیقی بودن، دلالت میکنه. از آیات قرآن استفاده میشود که مشرکین حجاز اعتقاد داشتند که خداوند سبحان دارای فرزند است و فرزند داره. گاهی وقتا میگفتن خداوند دختر دارد، گاهی وقتا میگفتن خداوند ولد دارد، گاهی وقتا میگفتن ملائکه فرزندان خداوند سبحان هستند، گاهی وقتا میگفتن اجنه هستند. قرآن کریم میفرماید که این اعتقادی که مشرکین حجاز دارند، این اعتقاد رو مسیحیان هم دارن، این اعتقاد رو دیگر امتهای کافر هم دارن. نه از نظر قرآن کریم این که اعتقاد خرافی به این که خداوند متعال فرزند دارد، یک ریشه داره، ریشه در خیلی از امتها و ملتها داره. به همین خاطر در سوره توبه می فرماید که یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، این یهودی ها و مسیحی هایی که میگن خدا فرزند دارد، حضرت عیسی فرزند خداست، این اعتقادشون به فرزندداری خداوند سبحان شبیه اعتقاد دیگر کافرانیست که در دیگر امتها وجود دارند و در دیگر کشورها و جوامع وجود دارند. گزارش های تاریخی هم اینو تایید میکنه، یعنی گزارش های تاریخی میگوید هم مشتکان حجاز این اعتقاد رو داشتن، هم مسیحیان این اعتقاد رو داشتن و دارن، هم ایران باستان، ایرانیان ایران باستان این اعتقاد رو داشتن، هم در هند و در مصر و در خیلی از کشورهای دیگه اعتقاد به تثلیث، یعنی اعتقاد به این که یک خدا هست، خدای پدر، یک اله پسر و یک روح القدس، این اعتقاد به تثلیث در میان خیلی از جوامع بوده. مثلا در هند معتقد بودن که سه خدا وجود دارن. براهمه مثلا گفتن که برهما یعنی خدای پدر، این کسی که خالق هستی است. پشنو یا ویشنو یعنی خدای پسر که حافظ اشیا است. یا شیوا که همون مهلک است و اون کسی است که تدبیر میکنند، که بهشون گفتن روح القدس. یا در ایرانی هم همین عقیده بوده، در مصری ها و در دیگران هم این عقیده به نوعی بوده. اجازه بدید اگر که سوالی هست در خدمتون باشیم، اگر نیست ادامه بدیم.
اگر ازان اساتید بزرگوار سوالی دارن در خدمتشون هستیم. توجه به این که به دقایق انتهای جلسه 7 دقیقه تا 8 زمان داری، در خدمت اساتید هستیم اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. آجاقا بفرمید، ظاهرن سوالی الان
بسیار. نکته بعدی این استش که این مشتکان مکه و حجاز و مسیحی هایی که در مدینه بودند و اصحاب مکه بودند، یا دیگر ملت هایی که اعتقاد داشتن اون به خداوند متعال فرزند داره در حیات و بالله، اینا در واقع تفسیرشون و اعتقادشون به فرزندداری خداوند متعال شباهت با هم داشته، اما در واقع تفاوت‌هایی هم با هم داشته. یعنی یک اعتقاد با یک مبنای روشن و واحدی نبوده. بعضی ها معتقد بودن به ولادت حقیقی. مشتکین حجاز، گروهی از مشتکین حجاز، نه همشون، اعتقاد داشتن که العیاذ بالله خداوند سبحان با بعضی از جنها ازدواج کرده و ملائکه در واقع حاصل این ازدواج خداوند متعال است، که حالا این ملائکه فرزندان خدا هستند و الوهیت دارند، رب هستند و تدبیر عالم رو خداوند متعال به اونها واگذار کرده. عده‌ای از مشرکان چنین اعتقادی نداشتند، نوعی اشتقاق و انفصال قائل بودند. گفتند که یه جزئی از خداوند متعال جدا شده، یه جزئی از ذات الله جدا شده، اون جزء چون از ذات الله جدا شده دارای جوهره الوهیت است و ربوبیت است، همون جزء در واقع رشد پیدا کرده شده فرزند خداوند متعال و در واقع الوهیت و ربوبیت پیدا کرده و استقلال پیدا کرده. بعد از مشتکین اعتقادشون به فرزندداری خداوند متعال ریشش این بوده که خداوند متعال کسانی رو امورات رو به اونها تفویض کرده به عنوان فرزندان خودش، تدبیر عالم رو، ربوبیت و الوهیت رو به اونها واگذار کرده. گروهی هم از مسیحی‌ها قائل به اشراق بودن، قائل نبودن که علیاذ بالله خدا ازدواج کرده یا جزئی از خدا جدا شده باشد، انفصال پیدا کرده باشد. قائل به اشراق بودن، گفتن الله در یک تجلی کرد، یک اشراق داشت، در اثر اشراق و تجلی خداوند متعال یک موجود شد فرزند خدا، یعنی الوهیت پیدا کرد، ربوبیت پیدا کرد، مثل اشراق نور بر یک جسم بلوری که باعث روشنایی او می شود و نورافشانی او می شه. گفتم که خداوند یک چنین فرزندی داره، فرزندی که در اثر اشراق و تجلی خداوند پدید آمده. دیگر فرقه نستوریه از مسیحیان چنین اعتقادی دارد. برخی ها قائل به انقلاب بودن، برخی از فرقه های مسیحیان گفتن که خداوند یک دگرگونی در خداوند پدید آمد، در واقع به صورت یک انسان جسمانی در آمد، به صورت یک اله جسمانی در آمد. قرآن کریم پاسخهایی که به این اعتقادات با این ریشه ها داده، در واقع پاسخهایی است که همه این اعتقادات با همه این تفاوت‌های جزئی رو در بر می‌گیره و پاسخ همه این فرقه ها با این عقایدشون است. متأ یه بحث دیگری در اینجا هست که چرا اصولا این مشرکین یا انسان‌ها در جوامع مختلف قائل به فرزندداری شدن برای خداوند متعال، که انشاءالله این بحث بماند در جلسه بعد. انشاءالله در جلسه بعد این بحث اگر تمام بشه ما سوره صمد رو انشاءالله آغاز می‌کنیم.